اسلام به بشر عرضه کرده.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
جمعی از مسئولان نظام، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان 38مین همایش وحدت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. اگر امت اسلامی از قدرت درونی خود استفاده کند، رژیم صهیونیستی از قلب جامعه اسلامی برداشته خواهد شد.
نمایش اقتدار و توانایی نیروهای مسلح در رژه سراسری 31 شهریور، نخستین بار از پهپاد شاهد 136 و جدیدترین موشک بالستیک سپاه با برد 1000 کیلومتر رونمایی شد رئیس جمهور. با وجود نیروهای مقتدر مسلح، هیچ اهریمنی جرأت تجاوز به سرزمین ما را ندارد.
افزایش شمار شهدای مقاومت لبنان در حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت، وزیر بهداشت لبنان شهادت 31 تن را تایید کرد.
و سفر وزیر امور خارجه به نیویورک برای رایزنی ها در حاشیه 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل. آقای عراقچی: رژیم اشغالگر صهیونیستی نمیتواند به اهداف خود برای گسترش جنگ و تنش در منطقه دست یابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض تبریک میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت و همچنین قشرهای مختلف مردم، درس بزرگ نبوی را امت سازی برشمردند و با تاکید بر نقش خواص در شکلگیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام گفتند با شکلگیری امت اسلامی، مسلمانان با قدرت درونی خود می توانند غده سرطانی و خبیث رژیم صهیونی را از فلسطین بردارند و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا در منطقه را نیز از بین ببرند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک سال روز ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام میلاد پیغمبر اسلام را مقدمه ختم نبوت یعنی نسخه نهایی و کامل سعادت بشر خواندند و گفتند انبیاء الهی کاروان سالاران حرکت بشر در طول تاریخ هستند که همراه را نشان می‌دهند و هم با بیدار کردن فطرت و نیروی اندیشه و خرد به آحاد انسان‌ها قدرت تشخیص را راه را می‌دهند. ایشان شیوه دعوت پیامبران در مقاطع مختلف را متفاوت برشمردند و با تأکید بر اینکه سرسلسله و قافل سالار اصلی و نهایی کاروان عظیم تاریخ بشر وجود مقدس پیامبر اسلام بوده است افزودند پیغمبر اسلام برای زندگی درس کامل و جامع و همه جانبه آورده است که از بزرگترین درس‌های نبوی برای ما امت سازی و تشکیل امت اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی مبارزات 13 ساله پیامبر اعظم در مکه و سختی‌ها، دشواری‌ها، گرسنگی‌ها و فداکاری‌های آن دوران و پس از آن در دوره هجرت را زمینه‌ساز پایه‌گذاری امت اسلامی دانستند و خاطر نشان کردند. امروز کشورهای اسلامی پرشمار هستند و حدود 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کنند. اما نمی توان روی این مجموعه نام امت را نهاد. زیرا امت مجموعه است که هماهنگ و با انگیزه به سمت یک هدف حرکت می کنند. ولی ما مسلمانان امروز متفرق هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای نتیجه تفرق مسلمانان را سلطه دشمنان اسلام و احساس نیاز بعضی از کشورهای اسلامی به حمایت‌های آمریکا خواندند و افزودند اگر مسلمانان متفرق نبودند می توانستند با پشتوانه و استفاده از امکانات یکدیگر مجموعه واحدی را تشکیل دهند که از همه قدرت‌های بزرگ قدرتمندتر بود و دیگر نیازی به تکیه به آمریکا نداشتند. ایشان در برشمردن عوامل تأثیرگذار بر تشکیل امت اسلامی گفتند دولت‌های اسلامی در این زمینه می‌توانند اثرگذار باشند اما انگیزه آنها قوی نیست و این وظیفه خواص جهان اسلام یعنی سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، طبقات بانفوذ و صاحب فکر، شعرا، نویسندگان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی است که این انگیزه را در دولت مردان ایجاد کنند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند اگر به مدت 10 سال مطبوعات جهان اسلام درباره اتحاد اسلامی مقاله بنویسند، شاعران و شعر بگویند، استادان دانشگاه تحلیل و عالمان دینی حکم صادر کنند، بدون تردید وضع به کلی عوض می شود و با بیداری ملت ها دولت ها هم ناچار به حرکت در مسیر خواست آنها می شوند. حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد وحدت و تشکیل امت اسلامی را دارای دشمنانی سرسخت دانستند و از فعال کردن گسلهای درونی امت اسلامی به خصوص گسلهای دینی و مذهبی به عنوان یکی از مهمترین شگردهای خصمانه برای جلوگیری از تشکیل امت اسلامی یاد کردند و افزودند علت این که امام بزرگوار ما از قبل از پیروزی انقلاب این همه بر روی وحدت شیعه و سنی تاکید می‌کردند این است که قدرت جهان اسلام ناشی از اتحاد است. ایشان در خصوص پیام وحدت به جهان اسلام از ایران به یک نکته مهم اشاره کردند و گفتند اگر می‌خواهیم پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی شود باید در درون خود متحد عمل و به سمت اهداف حقیقی حرکت بازویی ملت تأثیر بگذارند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنایت‌های عیان و بی‌شرمانه صهیونیست‌ها در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه گفتند طرف جنایت آنها مردان جنگی نیستند بلکه آحاد مردمند و وقتی در فلسطین نتوانستند به مردان جنگی ذره‌ای وارد کنند، خشم جاهلانه و خباثت آلود خود را بر سر نوزادان، کودکان و بیماران بیمارستان‌ها خالی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای علت این وضعیت فاجعه بار را ناتوانی جامعه اسلامی در استفاده از قدرت درونی خود خواندند و با تاکید مجدد بر لزوم قطع کامل ارتباطات اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی افزودند کشورهای اسلامی باید ارتباطات سیاسی با رژیم صهیونی را نیز به کلی تضعیف و حملات سیاسی و مطبوعاتی را تقویت کنند و صریحا نشان دهند که در کنار ملت فلسطین قرار دارند. در ابتدای این دیدار آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور با اشاره به سیره نبوی در ایجاد اتحاد و اخوت بین مسلمانان راه جلوگیری از تجاوزات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را برادری و ید واحد شدن مسلمانان دانستند و گفتند اگر مسلمانان متحد و ید واحد بودند رژیم صهیونیستی به خود جرأت جنایات کنونی و کشتار زنان و کودکان را نمی‌داد. رئیس جمهور دوران دفاع مقدس را نمونه بارز از تأثیرگذاری وحدت و انسجام دانست و خاطر نشان کرد در دفاع مقدس ملت ایران با وحدت درونی خود در مقابل دشمن متجاوز بعثی که همه قدرت‌های دنیا از آن حمایت می‌کردند ایستاد و اجازه نداد یک وجب از خاک کشور تصرف شود.
در نخستین روز از هفته دفاع مقدس، نیروهای مسلح در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقابل رئیس جمهور اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. عشایر و اقوام از استانهای مختلف هم در مراسم رژه گرامی داشته دفاع مقدس حضور پیدا کردند. سامانه موشکی بالستیک خیبرشکن کن پرتاب، سامانه موشکی پدافند هوایی مهران، سامانه موشکی بالستیک جهاد و سامانه جدید پهپادی شاهد 136 با نام شاهد 136B از جدیدترین دستاوردهای به نمایش گذاشته شده نیروهای مسلح کشورمان در این مراسم بود.
مقابل حرم امام خمینی رحمت الله علیه،
یگانهای
منتخب نیروهای مسلح آماده می شوند برای رژه روز 31 شهر. این نخستین رژه نیروهای مسلح است مقابل آقای پزشکیان.
قادریم علاوه بر این که از کشور خود دفاع کنیم، با وحدت و انسجام با کشورهای اسلامی منطقه خود را در صلح و امنیت و آرامش نگه داریم و اسرائیل قاصب را، اسرائیل خونخوار را، اسرائیل نسل کش را با وحدت و انسجام جای خود بنشانیم.
یگانهایی از ارتش، سپاه، فراجا و بسیج رژه میروند مقابل جایگاه تا نوبت برسد به ادوات زرهی مثل تانک ذوالفقار
دارای سیستم کنترل آتش بسیار دقیق بومی
و رخش
دارای سیستم گلوله گذاری اتوماتیک و قدرت آتش بالا،
پهپادها شناسایی و رزمی هم. شناخته شده ترین آنها آرش و کرار مجهز به موشک هوا به هوای مجید.
اما امروز برای نخستین بار از سامانه پهپادی شاهد 136 هم رونمایی شد.
شاهد 136 جدید دو برابر نسخه قبلیش برد دارد، یعنی 4000 کیلومتر.
سامانه موشک انداز.
اما نوبت رژه سامانه های موشکی هم می شود. موشک های کروزی مثل پاوه
دارای بوستر پیشرانه جامد و موتور پروازی توربو جت
و موشک های بالستیک اماد،
برد عملیاتی 1650 کیلومتر.
با سابقه انهدام اهداف تعیین شده در سرزمین های اشغالی به وقت عملیات وعده ساده،
امروز از سامانه موشکی جهاد هم رونمایی شد. موشکی بالستیک با بردی بیش از 1000 کیلومتر و دارای سر جنگی جدا شونده و شدید الانفجار.
به جز اینها موشک بالستیک خیبرشکن کن پرتاب با برد عملیاتی 1450 کیلومتر و سامانه موشکی پدافند هوایی مهران با توان درگیری همزمان با 8 هدف به نمایش در آمدند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همزمان با تهران، رژه نمایش اقتدار یگانهای زرهی و پیاده نیروهای مسلح در مرکز استانها هم برگزار شد.
بزرگترین رژه دریایی ایران با شرکت ناوشکن‌ها و شناورهای نیروی دریایی سپاه و ارتش در تنگه هرمز برگزار شد. در این رژه از سامانه موشکی جدید اقتدار نیروی دریایی سپاه رونمایی شد و بیش از 100 سامانه پرتابگر ساحلی موشک ضد کشتی به نمایش درآمد.
رژه در خلیج فارس و تنگه هرمز با ترکیب بندی 580 شناور از نیروی درگاهی ارتش و سپاه آغاز شد. در این آرایش ناوهای اقیانوس پیما گردش و ناو شکنهای سپاه پیشتاز بودند. تجهیزات نظامی را به نمایش گذاشتند. سردار علیرضا تنگسری فرمانده نیروی درگاهی سپاه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
موشک‌ها، پهپادها و شناورها، موشک‌های در واقع روی شناور، اینها همه در مجموعه در واقع کشورمون ساخته شده.
امیر درگادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی درگاهی ارتش هم گفت
در حوزه‌های سطحی، زیرسطحی و پروازی با اولویت بدون سرنشین‌ها الحمدلله تجهیزات بسیار ویژه و توانمندی رو الحاق کردیم.
همزمان در ساحل بندرعباس نیز نیروهای مسلح مستقر در هرمزگان با رژه آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.
در مراسم رژه امسال یک گردن از بسیجیان اهل سنت استان هرمزگان هم به نشانی وحدت شرکت کردند. حسین اجتهایی، خبرگزار صدا و سیما، بندرعباس.
شمار شهدای مقاومت لبنان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت به 16 شهید افزایش یافت. در این حمله ابراهیم محمد عقیل معروف به حاج عبدالقادر و احمد وهبی معروف به حاج ابو حسین سمیر از فرماندهان ارشد حزب الله به همراه 14 تن از همرزمان خود به شهادت رسیدند. شهید ابراهیم محمد عقیل 3 دهه از فرماندهان مقاومت بود و علاوه بر فرماندهی میدانی در جنگ 33 روزه از ابتدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه طراحی و نظارت بر عملیات نیروی رضوان را در پشتیبانی از فلسطینی‌ها به عهده داشت. وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد تاکنون 31 نفر از جمله کودک و 7 زن در حمله دیروز رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت به شهادت رسیدند و دست کم 23 نفر همچنان مفقودند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای شهادت ابراهیم محمد عقیل از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان را در حمله روز جمعه رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت تسلیت گفت. در بیانیه حماس آمده شهادت فرمانده بزرگوار حاج ابراهیم عقیل در راه قدس بیانگر وحدت سرنوشت و مسیر است و همه ما به وعده و نصرت الهی ایمان و اطمینان داریم. جنبش حماس تاکید کرد جنایات رژیم اشغالگر در به شهادت رساندن حاج ابراهیم عقیل حماقتی است که این رژیم بهایش را خواهد پرداخت و خون شهدا به آتشی تبدیل خواهد شد که رژیم اشغالگر را می‌سوزاند و آن را به زوال و ریشه‌کنی نزدیک می‌کند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه‌ای تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را با شدیدترین عبارات محکوم کرد. در این بیانیه آمده کابینه دشمن صهیونیستی همچنان به جنایات خود برای کشاندن لبنان به جنگ فراگیر یا تحمیل شرایط خود بر این کشور که اولین آنها توقف پشتیبانی از نوار غزه است ادامه می‌دهد.
شمار شهدای بامداد امروز در غزه به 50 نفر رسید. در حمله ساعات پیش صهیونیستا به مدرسه در غزه 17 نفر شهید و چندین تن زخمی شدند. این مدرسه در محله زیتون غزه محل اسکان آوارگان است. رژیم صهیونیستی شب گذشته هم به چندین منطقه غزه حمله کرد که در پی این حملات 50 فلسطینی به شهادت رسیدند. فقط در بمباران اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه 3 فلسطینی شهید شدند. غرب این اردوگاه هم زیر آتش توپخانه اشغالگران قرار گرفت و بالگرفته رژیم صهیونیستی هم ساکنان آن را با گلوله‌های سنگین هدف قرار دادند. اشغالگران صهیونیست همچنین محله زیتون در شهر غزه را از زمین و هوا زیر آتش گرفتند. در بمباران مناطق مختلف خان یونس در جنوب نوار غزه دست کم 7 فلسطینی از جمله 3 زن شهید و 3 نفر زخمی شدند. قایق‌های جنگی رژیم اشغالگر هم سواحل بیت لاهیا در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.
هزاران اردنی در عمان با برپایی تظاهرات حمایت خود را از غزه و مقاومت فلسطینی اعلام کردند. اردنی ها در شعارهای خود اعلام کردند میگویند حماس تروریست است. همه ما عضو حماسیم. تظاهرات کنندگان شعارهایی هم در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سر دادند. در آمریکا هم شماری از حامیان فلسطین با تجمع مقابل سفارت لبنان جنایات صهیونیست‌ها در این کشور و غزه را محکوم کردند. مردم تونس هم در حمایت از لبنان و غزه و در اعتراض به حملات تروریستی و مکرر رژیم صهیونیستی به این مناطق تظاهرات کردند. آنان با در دست داشتن تصاویر فرماندهان مقاومت در غزه و لبنان با گرامی داشت یاد رشادت‌های آنان از کشورهای عربی خواستند به تجاوزهای رژیم اشغالگر قدس واکنش نشاندند.
وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در 79مین مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارها و رایزنی‌های دیپلماتیک وارد نیویورک شد. آقای عراقچی جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، کرانه باختری و لبنان را محکوم کرد و گفت اقدام‌های دو سه روز اخیر این رژیم دست و پا زدن‌های یک رژیم مستأصل است که سعی در کشاندن کل منطقه در این باتلاق دارد. آقای عراقچی این را هم گفت که رژیم اشغالگر صهیونیستی نمی‌تواند به اهداف خود برای گسترش جنگ و تنش در منطقه دست یابد، اما قطعاً پاسخ جنایت‌های خود را خواهد گرفت.
اجلاس‌های مختلفی هست از جنبش عدم تعهد، سازمان همکاری اسلامی، بریکس، اکو و غیره. در همه اینها طبیعی هست که از نظر ما موضوع اصلی بحث افزایش تنش و اقدامات جنایتکارانی رژیم صهیونیستی است که باید با مقابله جامعه بین‌المللی مواجه بشه. این رژیم صهیونیستی داره سعی میکنه منطقه رو به سمت وضعیت خطرناکی پیش ببره و این واقعا برای کل جامعه بین‌الملل یک خطر بزرگی هست. به اعتقاد من رژیم صهیونیستی برای خروج از باتلاقی که خودش رو گرفتار کرده در غزه و اینکه بعد از یک سال جنگ و کشتار بیرحمانه مردم در غزه به هیچ یک از اهدافی که خودش اعلام کرده بود نرسیده، این رژیم رو در موقعیت یک موجود خطرناک در منطقه قرار داده.
همزمان با سالروز میلاد با سعادت نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، ایرانی‌ها در گوشه گوشه کشور این روز را جشن گرفتند و از اهمیت وحدت و برادری مسلمانان گفتند.
بزرگ مبعث پیامبر رو به تمام مسلمانان عزیزم در سراسر جهان تبریک میگم.
وحدت بین شیعه و سنی باعث شکست استقبال، موفقیت مسلمانان و پیشرفت مسلمانان خواهد شد.
اگر جامعه اسلامی ما با همدیگر وحدت داشته باشند، ما می توانیم نصرت دین را ببینیم.
چه شیعه و چه سنی که ما همه با هم برادریم و به همه تبریک و تهنیت عرض می کنیم. هر چه که در عالم است جهان و نگاه اوست، ما قطره‌ای
به دریا دریا محمد است. آرزو می کنم که
سلامت
باشن.
عرض
میکنم
امام زمان
ظهور کنه. به حق این روز بزرگ امت اسلامی و مسلمانان غزه رو شاهد پیروزی اونها باشیم انشاءالله.
اما یکی از جشن‌های پرشور میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تهران برگزار شد. عصر دیروز حد فاصله میدان شهدای هفتم تیر تا میدان ولی عصر مردم با حضور گسترده در این جشن جلوه‌های ویژه‌ای از اتحاد، همبستگی و شور و نشاط را به نمایش گذاشتند.
گفتند همه تلاششان را می‌کنند تا سیره نبوی را در زندگیشان پیاده کنند. از آنها که قد و قامت کوچکتری داشتند مثل نیوشای 11 ساله،
امانتدار باشم، مهربون باشم، راستگو باشم.
امیر حسین 14 ساله دانش آموز کلاس هفتمی که امانتداری را مشق می کند.
من راستگویی و امانتداری و مثلا یکی از دوستان جامه دادی مدادی چیزی داد براش نگه دارم.
تا بزرگترها
مهربونی پیغمبر، دوست داشتنشون نسبت به دخترش،
تولا و تبرا یعنی دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا،
مهربان بودن و مهربانیتشو به همه بچه ها بزرگترها احترام میذاشت. بیشتر اینو خیلی تو زندگی خودم دوست دارم.
یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که داشته وحدت بین مسلمان ها و اخلاق نیکو بوده.
اخلاق خوب، خوش برخوردی، خوش سیرتی.
ولادت حضرت محمد صلی الله علیه هستش به نظرم بهترین مناسبت برای ایجاد همبستگی و نقطه عطفی که میتونه باشه همین هفته وحدت هستش.
و گفتند اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند،
الان غزه رو نگاه کنید، لبنان رو نگاه کنید، اگر متحد بشن پشت یه مسلمان هیچ کسی نمیتونه بهشون حاکمیت کنه و زور بگه.
ما باید همه با هم همبستگی داشته باشیم تا بتونیم به اینا افضل بشیم.
مهمترین مسئله همین هست که ما به ندای رهبر معظم انقلاب گوش بدیم.
الان اگه این همه مسلمون با هم مثلا اتحاد داشته، هیچ وقت الان تو غزه نمیدن 1000 نفر رو بیان بکشن.
برنامه های هفته وحدت امسال با موضوع وحدت امت اسلامی و نجات غزه مظلوم برگزار شد. فاطمه شایفی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی برای اولویت بندی ساخت طرح‌های ریلی و جاده‌ای به توافق رسیدند. به گفته آقای خادمی طرح ریلی زاهدان چابهار با پیشرفت فیزیکی 72% به شرط تزریق بودجه 20000 میلیارد تومانی تا سال آینده به بهره برداری می‌رسد.
نظر اون چیزی که داریم می‌سازیم خود نزدیک به 3000 کیلومتر مسیر ریلی ما داریم در کشور اجرا میکنیم که عموماً در واقع شبکه‌های اصلی و کریدورهای شمال به جنوب و شرقی غربی ریلی کشور هستن. خب بعضی هم در واقع ریل‌های دیگه هستن که مناطق داخلی رو به هم وصل میکنن، ولی عموماً در شبکه‌های اصلی داره کار میشه. در بخش آزادراهی اما نزدیک به 804 کیلومتر الان آزادراه در حال اجرا داریم که
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گشایش دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی در 3 ماه آینده خبر داد. آقای بابایی با اشاره به نهایی شدن آیین‌نامه دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی گفت با گشایش کارگزاری‌های فنی و مهندسی، مردم به جای مراجعه مستقیم به واحدهای ثبتی به این دفاتر مراجعه خواهند کرد.
ما با استفاده از ظرفیت کارگزاران فنی مهندسی در واقع برای اولین بار در تاریخ ثبتی کشور ما ابتکار عملی رو به خرج دادیم که بحث املاک رو انشالله به پیشخوانهامون انشالله محول کنیم. متقاضیان میتونن به این دفاتر مراجعه کنن، از مرحله مستندسازی و تهیه گزارش نهایی به واحدهای ثبتی رو ما اینا تفیض اختیار خواهیم کرد به کارگزاران فنی. آیین‌نامه در حال تدوینه با مشارکت جامعه نقشه‌برداری، کانون سردفتران، دستگاه‌های ذی‌مدخل در حوزه نقشه‌برداری. ما تلاش می‌کنیم که انشالله تا 3 ماه آینده راه اندازی کارگزاری فنی رو انشالله در دستور کار قرار بدیم.
پیکر نویسنده فقید محمود حکیمی فردا ساعت 9:30 در پهنه رودکی تالار وحدت تشریف و در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا خاکسپاری می شود. استاد حکیمی نویسنده آثار و پژوهش‌های تاریخی بود که عمر خود را برای پژوهش و مطالعه در حوزه معارف اهل بیت علیهم السلام وقف کرد و آثار متعددی در این زمینه نوشت. استاد حکیمی دیروز بعد از تحمل 3 سال دوره بیماری در تهران درگذشت. وی متولد سال 1323 بود که در طول عمر پربارش 150 عنوان کتاب در زمینه‌های ادبیات دینی برای نسل کودک و نوجوان به رشته تحریر درآورد.
رئیس کمیسیون اروپا در سفر به اوکراین اعلام کرد این اتحادیه وام 35 میلیارد یورویی به این کشور می‌دهد. به گفته فوندرلاین این وام به تأمین انرژی، تقویت پدافند ضد هوایی و خرید تسلیحات برای اوکراین اختصاص می‌یابد. این وام بخشی از طرح حمایتی بزرگتر کشورهای گروه 7 برای تأمین بودجه جنگ اوکراین از محل دارایی‌های روسیه است. با آغاز جنگ اوکراین کشورهای عضو گروه 7 دارایی‌های خارجی روسیه را مصادره کردند و 90% آن را برای تأمین هزینه سلاح‌هایی که به کیف می‌دهند اختصاص دادند.
شبکه اجتماعی ایکس به درخواست برزیل تن داد. پس از درخواست دادگاه عالی برزیل برای تعیین نماینده قانونی این شبکه اجتماعی در برزیل، سرانجام وکلای این شرکت اعلام کردند خواسته‌های برزیلیا را برآورده می‌کنند. قانون برزیل شرکت